بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مهمترین معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن کریمه که ما اگه بخوایم خود حضرت رسول رو بشناسیم، مسئولیتش، هدف از بعثت پیامبر و از این قبیل سوالا رو به دست بیاریم، جواباشون رو باید به قرآن متوسل بشیم و رجوع کنیم و بعید بدونم غیر قرآن پیامبر رو به این شکل که خدمتون عرض خواهم کرد رونمایی کرده باشه. و وقتی به قرآن ما رجوع میکنیم، قرآن مسئولیت پیامبران اشاره میکنه، سیاستگذاری هایی که پیامبران کردن، مخالفینشون، علت مخالفت مردم یا اون مترفین و ملح هایی که در جامعه بود. لذا ما باید به قرآن رجوع کنیم. زمانه در هر عصر و زمانی، الان که به ویژه باید حقیقتاً به قرآن برگردیم و این دعوتنامه که خدا به ما داده، گفته آقا برید تو این دنیا مهمان من هستید، اینم دعوتنامه که با این دعوتنامه شما هدایت پیدا میکنید برای زندگی ابدیت. حالا قرآن به حاشیه رفته متاسفانه و داره خاک میخوره، اون دیگه جای خود، نمیخوایم حالا دغدغه ها رو ذکر کنیم و بهش اشاره کنیم. این جلسه که یک تک جلسه یه، میخوام به یک موضوع بسیار حساس اومدن، داشتم فکر میکنم اینم میتونم مثلا این موضوع رو مطرح کنم و چقدر مهم هست، که دیگه دیدم من واقعا قاصرم تو این قضیه، ولی یه نگاهی به شما کردم، دیدم نه میشه این مطلب رو مطرح کرد. موضوع این جلسه هم علت مخالفت با پیامبرانه. اگر این علت مخالفت با پیامبران خیلی ریشه‌ای مطرح بشه، ما این مخالفت رو نداشته باشیم، خیلی جلوییم دیگه، راه برامون روشنه. حالا قبل اینکه شروع کنم، دوستان بگن ببینم علت مخالفت مردم، گاهن تکذیب میکردن، گاهن پیامبران رو به قتل میرسوندن، علتش چیست؟ اون علت اساسی و اینکه قرآن بهش تصریح فرموده است. بفرمایید. مردم دوست نداشتن زیر بیرق مثلا پیامبر رو برن،
آقا بالا سر
نمیخواستن دیگه،
ملح‌ها
یعنی نخبگان، اندیشمندان، خواص جامعه، اشرافیون، اینا نمیذاشتن.
ضررشون بود، بعضیشون منفعت داشتن.
که کیا همین ملح‌ها؟
بعضیشون.
نه، حالا شما قبول داری که علت مخالفت با انبیا همین بود دیاره که داری توضیح میدی؟
بعضیشون اینطوری بودن، بعضیشون مثلا خیلی هاشون
اکثر هم
لایه
پیامبران رو هدایت رو بیارم، اینا هم که
نه با خوبه همه بچه ها قابل اتفاق
دارم پشیمون میشم کم کم. خب
اینا هم که مخالف عدالت بودن، نفعشون توش نبود،
چون به ضرر ملح ها بود دیگه، اون کسایی که خواص بودن و سمت اشرافیگری کشیده شده بودن دیگه بر نمیتابیدن که پیامبری بالا سرشون باشه و از سراغ عدالت و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و از این قبیل داستانا بره. خب
فقط بزرگان نبودن، اونجوری که من فهمیدم عموم مردم هم
بله
خوششون نمیومد این وضعی که پیامبر میومد.
بالاخره احسن مردم هم بالاخره میگفت این داره حرف دل ما رو میزنه. مثلا همون تو جنگ صفین، ابو موسی تا گفت جنگ خسته شدیم، حرف دل مردم بود و بالاخره پذیرفتن اشعثو. بعد که رفتن سراغ ابو موسی اشعری، این هم نکته خیلی مهم بود. خب این ریشه‌ای ترین مخالفت مردم با پیامبرا رو آیات زیادی داریم در قرآن. من 4-5 نمونه آوردم بخونم و یه توضیح مختصری بدم، زیاد مصدق اوقات شریف شما نشم. قبل اینکه علت اصلی در مخالفت با پیامبران رو خدمت شما عرض کنیم، یه شیطنتی این وسط، حالا توسط معاندین قطعا اتفاق افتاده، و این حدیث انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق که طوری هست این حدیث که مغایرتی هم با قرآن نداره، با هدف پیامبران نداره، ولی خود قرآن خیلی روشن به اهداف بعثت پیامبرا اشاره کرده و خیلی صریح‌تر از این روایت قرآن بهش اشاره کرده. لذا به خاطر نمیگم باید ما برگردیم به سمت قرآن، تا جایی که قرآن هست و خیلی روشن و بیان تبیین کرده، چرا باید بریم سراغ موضوعات دیگه یا حتی روایات، جایی که قرآن خیلی روشن پا به میدان گذاشته، پا به عرصه گذاشته و خیلی دقیق مثلا هدف قیام پیامبران رو مطرح کرده، اون به بعثت پیامبر اومدنشون رو. خب نیازی نیست ما مثلا بریم سراغ روایت هایی که مثلا هم سعید و سندم باشن، مثلا این حدیث انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق که میگن سندش ضعیفه. طبق آیه 36 سوره نحل که میفرماد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دیگه خیلی روشنه دیگه، اینا با هم صحبت کردیم، اینا رو تا حالا با هم در میون گذاشتیم. اما نکته‌ای که اینجاست، من داشتم فکر میکردم حقیقتاً به این که چرا این حدیث، چرا اخلاق، دیدم واقعاً کار کارشناسی شده، یعنی به اینجا رسیدم که پیامبر مبعوث نشده مگر برای مکارم اخلاق. خیلی حرف دقیقیه، با قرآنم مغایرت نداره این روایت، اما کامل نیست، جامع نیست و خیلی هم خطرناکه. آره خیلی خطرناکه. حالا من بگم، شما اگر تونستید کمکم کنید خیلی عالی میشه. خیلی نشستم فکر کردن که این مکارم اخلاقو مطرح کردن. حالا خود واژه اخلاق از کجا اومده، نقش یونان در این کلمه چی بوده، اینا دیگه تاریخچه اخلاقی که تو بحث علم اخلاق بهش میپردازم، مثلا تو دانشگاه ها اصلا رشته داریم به نام علم اخلاق. آیاتو من بخونم بعد بگم این شیطنت چه شیطنت مهمی بوده که تونسته به اهداف خودش برسه. اولین آیه، آیه 67 سوره بقره است. پس علت اصلی، ریشه ای ترین علت مخالفت با پیامبران، اگه ما اینو بدونیم خیلی فواید برامون داره. تکلیفمون با خودمون مشخص، تکلیفمون با ولی جامعه مشخص. میفهمد ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعد بر رسول بعدهی بر رسول و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. ما به حضرت موسی کتاب تورات رو دادیم، بعد از اون پیامبرانی پشت سر هم فرستادیم و به عیسی ابن مریم دلایل روشنی بینات و ایدناه به روح القدس و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم. حالا طبق این آیه در تفسیر، یعنی تمام انبیا رو فرستادیم و علت مخالفت مردم با اینا، افکلما جاءکم رسول، در هر زمان پیامبری فرستادیم. حالا به عنوان مثال اینجا حضرت موسی رو و حضرت عیسی رو برای نمونه آورده، ولی میفرماید افکلما جاءکم رسول، فرستادیم که اینا چی آوردن؟ به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم. حالا ادامهشو میخونم، میگه پیامبرا چیزی نیاوردن برخلاف هوای نفس شما، شما استکبار ورزیدید، تکبر کردید، بعضیاتون ففریقن کذبتم، تکذیب کردید، بعضیاتون هم ففریقن تقتلون، کشتید. خب پیامبران چیزی میارن برخلاف هوای نفس، یعنی علت اصلی مخالفت با پیامبران هوای نفسه. این یه آیه. آیه بعدی سوره مائده آیه 70. حالا یه عده هستن که در آیه قبلی تکذیب میکنن، یه عده انقدر تکبرشون بالاست که میخوان حذفش کنن. پس مخالفت اصلی آیا چنین نیست که هر زمان پیامبری چیزی برخلاف هوای نفس شما آورد، در برابر او تکبر کردید و از ایمان آوردن به او خودداری کردید، عده ای آن را تکذیب و عده ای آن را به قتل رساندید؟ هوای نفس. پس پیامبران چیزی میارن برخلاف هوای نفس ما. آیه 70 سوره مائده: لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا، ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها فرستادیم، کلما جاءهم رسولون، هر زمانی پیامبر اومد حکمی برخلاف هوای نفس اون آورد، بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. علت ریشه‌ای مخالفت با پیامبرا که تکذیبش کردن بعد مقابلش ایستادن برای حذفش، دستوری آورد برخلاف هوای نفس اینا. آیه اینم که شبیه هم بود دیگه، کلما جاءهم رسول به ما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. این دومین آیه. آیه سوم سوره انعام آیه 56: قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا تبعهم احواءکم. رفقا بیشترین، طبق این آیه رو بخونم بعد بگم یه آماری به شما بدم. بگو ای پیامبر، انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، من از پرستش کسانی که غیر از خدا میخوانید نهی شدم. قل، این خیلی حرف مهمی ها، پیامبر به مردم بگو قل لا اتبع احواءکم، من از هوای نفسانی شما پیروی نمی کنم و پیروی نخواهم کرد. مردم، پیامبر اومده میخوان پیامبرم به سمت میل خودشون حرکت بدن. خدا میگه تو به پیامبر به اونا بگو من از هوای نفس شما پیروی نخواهم کرد، من کار خودم رو خواهم کرد، اگرم کل دنیا مقابلم بیستم، من مقابل کل دنیا میستم. قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین، اگر چنین کنم گمراه شدم، دایره عبد بودن خارج شدم و از هدایت یافتگان نخواهم بود. پس این آیه 56 سوره انعام. پس پیامبران دستور میارن برخلاف هوای نفس مردم، غالبا هم مردم میخوان که از هوای نفسشون پیروی کنن، پیامبرم از هوای نفسشون پیروی نمیکنه، رو حرف خودش ایستاده. اینجا بعضیا تکذیبش میکنن، بعضیا به قتلش میرسونن. حالا نفس دیگه هزار تا بهونه میاره. آقا کی گفته معاد هست؟ کی گفته این دلایلی که تو قرآن آورده همش به اون نفسه برمیگرده؟ کفرشون پشت این بهونه ها پنهان شده. یه دمی میاد آقا معاد انکار میکردن. این معاد انکار میکردن یعنی چی؟ یعنی هوای نفس. اما با تئوری انکار معاد، تکذیبون دیگه، اون چیزی که پیامبر آورده رو تکذیب میکرد. یه جا میمدن میگفتن آقا چرا تو انسانی، چرا ملک نیستی؟ یه جا میگفتن چرا شبیه مایی؟ نمیدونم، اینا که میمیرن بعد زنده میشن، از این حرفا که انبیا معجزات رو میآوردن. آیه این خیلی آیه مهمیه، سوره شورا آیه 15: فلذالک فدعا، اونا رو دعوت کن به سمت خودت، فاستقم کما امرت، استقامت کن رو اون که داری دعوتشون میکنی، به اون چی دعوت شدی استقامت کن، اینجاش مهمه. ولا تتبع اهواءهم، از هوای نفس اونا پیروی نکنی. و قول آمنت بما انزل الله من کتاب، تا ادامه آیه. خب یه آیه آخرم بخونم بعد با هم صحبت کنیم. سوره قصص آیه 50: فئن لم یستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون اهواءهم، اگر این پیشنهاد تو را نپذیرفتن، بدان که آنان تنها از هوای خود پیروی میکنن و من اضل ممن تبع اهوا به غیر هدى من الله، و آیا گمراه تر از آن کسی که پیروی هوای نفس خیش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته کسی پیدا می شود؟ مسلما خداوند قوم ستمگر را هدایت نخواهد کرد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اینجا هم می فهمد یتبعون اهواهم. پس ریشه ای ترین علت مخالفت ها با پیامبران پیروی از هوای نفسه. از این قبیل آیات زیاد داریم در قرآن که اشاره به همین هوای نفس کرد. بالاترین نهی در قرآن خیلی جالبه، این آمارا منظومه فکری ما رو درست میکنه. بالاترین نهی در قرآن نهی به پیامبراست که از هوای نفس مردم پیروی نکنی. خیلی نکته مهم، بالاترین نهی در قرآن عدم پیروی کردن از هوای نفس مردمه. به جای اینکه قرآن ما رو نهی کنه از خیلی چیزها، به پیامبر گفته فاستقم کما امرت، استقامت کن موش دعوت شدی، داری دعوت میکنی، مبادا نهی کنی، مبادا از هوای نفس اونا پیروی کنی. بالاترین نهی یادت باشه در قرآن همینه، برای پیامبر است. حالا یعنی چی؟ چه لزومی داره خداوند پیامبرانو نهی کنه؟ چه لزومی، چه ضرورتی داره که بالاترین نهی در قرآن برای پیامبرا باشه؟ اونم چه نهی؟ مبادا تبعیت کنی از هوای نفس مردم. اینو یکی به من بگه، این سوال سخت‌تره دیگه. شاید این امکان وجود داشته باشه که پیامبرا تبعیت کنن دیگه. یکی از دلایلش همینه، اهمیت این هوای نفس. یعنی شما پیامبرا 120 هزار پیامبر رفتن تو عرصه میدان، اومدن با یه چیزی مبارزه کنن، اون هوای نفس. آقا دین ما یعنی همینا، چکیده دین ما یعنی مبارزه با هوای نفس. باید با هوا مبارزه کنی، خودت که داری با هوای نفس خود مبارزه میکنی. خیلی مهمه، زیر بار هوای نفس دیگران هم نباید بری. الان یکی از علل هایی که ما با آمریکا مشکل داریم، علل اصلیش همینه دیگه، نفس او دنبال جنایت، کشتار، غارت، چپاول کردن، استکبار، جنایتکار، دنبال منافع خودشه، قدرتشه، دنبال دهکده جهانیه، دنبال نظم نوین جهانیه. شما بعد اینکه از این مبارزه با هوای نفس خارج شدی، یه تکونی به خودت دادی، حالا زیر بیرق نفس کس دیگه ای نباید بری. درست شد؟ یعنی یه مبارزه با هوای نفس سیاسی باید انجام بدی. نمیشه شما خود ساخته باشی رو نفس خودت، اهل مکروه نباشی، حتی مباهم نباشی، اون موقع زیر سلطه کسی دیگه باشی. شدنیه این؟ این معلومه که اون من اجتماعی در اون بحث خودسازی که مطرح کردیم، من اجتماعی کار نشده. که جلسه قبل که بحث مهمی هم بود ما اشاره کردیم. خب جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد کبیر، که در تمام ابعاد، ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، شما باید جهاد کبیر کنی. جالب، این آیه هم در مکه نازل شده، این آیه جهاد کبیر، که شما منقطع بشی از تواقیت تاریخ خودت. دیگه رفقا، پس یکی علتش اهمیت این موضوع دیگه، این علت مخالفت هوای نفسه. من یه کمکی کنم، مردمم دوست دارن خوب بشن. نکته اینجاست، مردم هم دوست دارن خوب بشن، پیامبرم یه دستوراتی داره میاره، این وسط یه
خدا رو میخوان،
آها، هم خدا رو میخوان هم خورما رو. بعد پیامبر تحکیم کنیم مبادا خدا خورما نداریم، خدا فقط. حالا من بگم دیگه، شیطون 6000 سال عبادت میکنه خداوند، و خطبه قاصد، طولانی‌ترین خطبه نهج البلاغه، آقا هم برمی فهمد حالا این 6000 سال معلوم نیست دنیایی باشه آخرتی، مثلا شاید بیشتر از اینا باشه. بعد میفهمد که طبق روایت آیات شیطون میگه من سجده نمی کنم. چرا سجده نمی کنم؟ با این چراش کار نداریم. یه پیشنهادی به خدا میده که اون این پیشنهاد دعوای تاریخه. میگه خدایا اینو، این دستور تو وردار، من بهت پیشنهاد بهتر دارم. حرف تمام مردم تاریخ ها، پیشنهادم به تو اینه خداوند، من حاضرم 2000 سال عوض این دستور تو رو عبادت کنم. یه سجده مثلا یه 10 ثانیه‌ای 20 ثانیه‌ای بگو یه دقیقه، حالا با آدم خواهد یه سجده کنه دیگه، اینو بردار، من 2000 سال حاضرم جاش برای تو بندگی کنم و سجده کنم، مثلا 2000 سال تو سجده باشم برات. دعوا همین دعوا، این یعنی اولین سریال خلقت بشر دیگه، اولین سریال خلقت بشر، خدا حرف آخر رو زده تو اون سریاله که شیطان آدم باشه. نکته اصلیش همینجاست، این دستور رو وردار، من این دستور رو برات بیشتر هم انجام میدم، تو باید نگوتی من عبادت کن، من تو رو عبادت میکنم، اونم 2000 سال جای این دستور. مردم میخوان خوب بشن، بنده خدا بشن، اما از روی هوای نفس خودشون خوب بشن. خدا به پیامبر میگه من اینطور بندگی رو نمیخوام، مبادا تو اینم بپذیری. یا به این من نپذیرفتم، داستان شیطان نگاه کن، گفتم نه، گفتم به شیطان گفتم یه دکمه اونجا هست، رجیم شد رفت، درسته؟ من نپذیرفتم، من خدا نپذیرفتم. حالا خدا یه ذره نرم باش دیگه، این رو یه سجده نمیکنه، یه 2000 سال داره شیری میخواد عبادتت کنه. بعد خدا اونجا این حرفو زد، این حرفو باید بزنیم تو خونه هامون کتاب درسی. فرمود من خدا، استکبار خدا رو نگاه، تکبر قشنگ جهانی، آره، فرمود من اونطوری که خودم میخوام دوست دارم اطاعت شوم، اطاعت کنید مرا، اونطوری که من دوست دارم، من اینو میخوام، نه اونطوری که شما دوست دارید منو اطاعت کنید، من اونو نمیخوام. نمیدونم این کل 124 هزار پیغمبر رو تونستم بگم علت مخالفت رو یا نه، علت همینه. حالا این بحث رو چرا من الان کردم؟ یه چند وقت پیش یکی از بچه های حالا ظاهرا مجلس بود و حالا نمیدونم رفقا نشسته بودم، محافظین بودن، یه بنده خدا یه چند سال محافظ خاتمی بود، رئیس جمهور دوره های قبل، نشسته بودن دیگه. حالا بعد اینا گفتن آقا این چه وضعشه، این اصلاح طلب ها در اوج اخلاق هن. حالا تعریف کردن آقا مثلا ایشون مثلا ما جایی می بردیم خیلی اخلاق، آقا دست شما در نکنه، واقعا زحمت کشید می رفتن، هم خودشون هم خانواده شون. بعد یا محافظین دیگه، حالا محافظه آقای ظریف هم بودن، مثلا خود آقای ظریف کلن تیم حفاظتی سپاه بود دیگه، الان آقای عبداللهیان امور خارجه اصلا سپاه نیست، هر طوری بود بازم آقای ظریف میگفت آقا تیم حفاظتیم سپاه باشه، چون میدونن اینا مثلا جون ظریف رو حفظ میکنن حتما. بعد داشتن میگفتن، یکی گفت آقا خودم تو این قضیه حالا بودم یا شنیدم، اون رفیقم که دیدم اتفاقه رو میخوام تعریف کنم بهت. گفتم بگو. گفت ما نماینده مجلس دورهای قبل میرفتن میومدن، یه پاسداری جلوی گیت بود، از رفقای ما بود، گرفتار بود، یه ذره عبوس بود، یه ذره حال نداشت، دمغ بود. گویی که این نماینده ها از اصلاح طلب ها که الانم ایران نیست، اسمشو من نمیبرم، میگفت حواسش به این بود، حالا نماینده انقلابی دیگه نه، اونا هیچ. حالا میگفت بعضی از محافظین میگفتن ما تو تیما بودیم، تو تیمای انقلابی ها بچه انقلابی سلام دادیم، میگفت سلام بهشون میدادی جواب سلامش این بود، هم من جواب سلام به اون نمیدادن بعضن، گفت مثلا انقلابی هم بود و اخلاقشون گن بود مثلا، حالا مطلق نیستا. بعد میگه نماینده که الانم رفته اونور و داره بر علیه انقلاب کار میکنه، به این پاسداره گفتش که ناراحتی چته؟ گفت چی نیست، حالا ساعت کاری و مشغله و اینا. یه نه تو یه چیزی هم یه کشید کنار، گفت بعد اونم گفت من گرفتارم، زن و بچه‌م و بیماری و فلان و بهمان. میگه یه خونه اون نماینده تو اطراف همین تهران زد به اسم این، اخلاقا خونهشو زده یکی از خونه‌هاش. آقا خدمت شما، با اصلاح طلب اصولگرا من کاری ندارم، این که دو قطبی کاذب و خیلی از اصولگرا اصلاح طلبن، خیلی اصلاح طلبا اونوری هن، اصلا شیر تا شیر یه بیا نگاه کن. حالا ارزم اینه، مردم دوست دارن خوب بشن، مردم دوست دارن دیندار بشن، اما اونطور که خودشون دوست دارن، تفسیری که از دین برای خودشون دارن، هوای نفسانی، در اوج اخلاق هم هستن. حرفم اینه، هم در ایران، هم در کشور خاورمیانه، هم در اروپا، آدمای اخلاق مدار، قانونمند، شهروند به معنای واقعی کلمه میبینی، میبینی، عرضم خدمت شما، ولی داره طوری خدا رو بندگی میکنه که خودش میخواد، از روی هوای نفس خودشه، حاضر نیست اون سجده رو به آدم. برای من مسئله که تو ذهنم بود حل شده، نمیدونم برای شما اون چی که میخواستم بگم حل شده یا نه. بله یا خیر؟ الکی نگیدا. یعنی داستان حابیل قابیل هم همینطوریه. اینا میخواستن خوب بشن، خوب شدن، نماز، روزه، دستورات خدا رو گوش دادن، یه جا خدا یه امری کرد، گفت برای من هدیه بیارید، آره یه قربانی بیارید. حابیل اون قربانی درشته رو برد، یه آخرش بود دیگه. قابل گفت که خدا نمیخواد گوشینو بخوره که حیف و میل میشه مثلا، حالا هر چی گفته نمیدونم، آره یه دونه همین وسطا خوبا بذار بمونه. آقا رفقا، قابلم قربانی برای خدا برد، شیطان نماز میخواند، حاضر شد 2000 سال اضافه تر بخواند. شیطان شراب فروش نبودا، مست نبودا، عرق نمیخوردا، قابل اهل اینا نبودا. آره عابد گفتم میگی حابیل. من این حرفان با اخلاق مداراست، با اون قانون مدارا، با اون شهروندهای محترم، با حزب اللهی ها، با هیئتی ها. دیدی امام حسین اینطور عزاداری میکنه که اونطوری که هوای نفس خودش میخواد. آقا دعوا همینه، دعوا همینه. حالا حرف من قبول دارید، اول جلسه گفتم چه کار کارشناسی و دقیق شده که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. با اخلاق بندگی خدا دارن میکنن. این بندگی عین هواپرستیه. چرا؟ چون در هر تاریخی اون سجده هست، خدای دستوری میده. چطور به شیطون گفت شیطون بیا سجده کن؟ شیطون گفت بایی نگفت خودتو بندگی کنم، این از کجا اومده؟ گفت حالا میام به این سجده کن، منو خدا دارم میگم دیگه. آقا 12 تا امام معصوم هست، پیامبر اومده، الان میام آقا ولی فقیه، الان میام ولی فقیه، الان ولی فقیه. آقا نگفت امام زمان، آقا الان ولی فقیه، یالا. نه، اخلاق، پوزیشن روشنفکری، بالاخره جنتلمن ها رو دیدی داره، بعد خیلی روش و اوج اخلاق. آقا تشکر، آقا محافظم، ممنون، این کیسه برنجم برای زن و بچت، آقا فلان، مخلص، خیلی عالی. نه الان ولایت فقیه، الان بیا اینجا، یه جور ضد ولایت داره زندگی میکنه، دینداری میکنه. تو میگه عجب دینی داره این، بریم به این مسلمون بشیم. آره شما همون شما باعث بیخونه بودن این شدید، الان داری خونه خودتو میدی. خیلی پیچیده است دیگه. حالا عرضم اینه، طلبه های جلسه برن روی این دنیا کار کنن. اخلاقه هست، اون هواپرستیه. اون هواپرستی رو مکتب اومانیست تئوریزه کرده. آقا اصلا چه مخی هن اینا، هواپرستی شده یک مکتب به اسم انسانیت، آزادی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، قانونمندی. بیا نگاه، مکتب شده، کل عالم رو گرفته. امیرالمومنین 3 جنگ انجام داد. 3 جنگ با کیا؟ مسلمونا. آه. 3 جنگ با هوای نفس انجام داد. دقیق ترش. جنگ جمل، هوای نفس طلحه و زبیر. جنگ صفین، هوای نفس معاویه. جنگ نهروان، هوای نفس خوارج. یه جا مثل طلحه و زبیر زد بیرون. یه جا مثل معاویه زد بیرون. یه جا مثل خوارج. هوای نفس. گاهن تو رو تو جنگ جمل میبرد، اونطوری تئوریزه میکنی دینداری تو، میبره صفین، میبره تمام ترکیبات تو این 5 سال حکومت حضرت بوده. بعد خدا هم به امیرالمومنین، به پیامبر فرموده که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوحا، هر چی من میتونم، هوا نداری، هر چی هست منم. همین آقا، همین، اینو حل کنیم. هوای نفس، وحشتناک هوای نفس. شما الان چه مبارزه با هوای نفس در دستور کار شما هست رفقا؟ داری با چی مبارزه میکنی؟ دینداریمون رو نگاه کن چطور تئوریزه کردیم. آقا همین که هستم من، با این ظرفیت ها من همین، نمازم داریم میخونیم، روزم میگیریم. الان برنامه داری مبارزه با هوای نفسی تو جریان هستی؟ اصلا این باید این اتفاق بیفته، حالا داری به دستور میده. الان داری سر کدوم نفستو میبری؟ این اژدهای هزار سر کدوم سرشو داری میزنی؟ الان برنامه چیه؟ بعد نه دیگه هوای نفس، بله خود ما که نمازمون رو میخونیم الحمدلله، بالاخره عبادت آیاتمون هم که میریم. آقا من بعضا میبینم کافر همه را به کیش خود پندارد، رفقا بدیهاشون رو پنهان کردن، یه گوشه دلشون گذاشتن، اصلا سراغش نمیرن. ما یه جلسه گرفتیم، یه مسافرتی رفتیم، خب یه جا زد بیرون، الان بدید اومد بیرون، بگیر خفش کن، میبره دوباره پنهانش میکنه. نه آقا شروع کن بدیا رو بکش بیرون، خودت قشنگ خودتو میشناسی خاندوزی، شروع کن یکی یکی مبارزه کن باشون. این روایت تا آخر عمرت این مبارزه هست. این بدی بعدی شاید بعضا یه خوبی بعد بگذری، برو جلوتر میفهمی چه خبره. یوهای امام زمان میاد، دعوای امام زمان با مردم سر چیه؟ هوای نفس. یکی قرآن رو میاره، تازگی نداره که. آخه جالبه، میان امام حسن صلح کرد، صلح امام حسن، مظلوم ترین امام به نظر من امام حسنه واقعا، از این لحاظ مظلوم که کارش مظلوم واقع شده. خب امام حسن هم پیرو امیرالمومنین رفته، پیرو هم حکمیت رفت امام حسن، جلوتر آره جلوترش پدرش این کارو کرد، بعد نمیان علی چرا حکمیت رو پذیرفت. شنیدید اینو بگن؟ اون باید خیلی شاخص بشه، آقا چرا علی حکمیت رو پذیرفت؟ اومدن گفتن نه امام حسن چرا صلح کرد. بابا یارای امام حسن تو خود خیمه حضرت ترور کردن حضرتو، حضرتو مجروح کردن یارای حضرت. بعد جالب میان امام حسن جنگید. خب امام حسن که صلح کرد به گفته شما، خب امام حسین هم بغلش بود دیگه، امام حسین هم صلح کرد، چرا جدا میکنی؟ انگار امام حسین اونجا نبوده، امام راضی نم. اینا رو بعد بیان تبیین کنن. خب باید از زمینه رفقا، ما اگر میخوایم به درد آقا صاحب از زمان بخوریم، به درد اسلام و مسلمین بخوریم و عاقبت به خیر بشیم و رشد کنیم، ساکن نباشیم، آب زلالم باشیم، یه جا وایسیم گندیدیم، باید مبارزه با هوای نفس در دستور کار ما قرار گیرد. مصوبه کنید اینو، بخشنامه کنید، شروع کنید با ایوای پنهانتون بیارید رو. آقا الان حسادت داری، به فرض مثال 6 ماه روی این حسادت کار کن، اولویت حسادت. من میخوام حسود نباشم. یکی پیشرفت کرد، آقا تبریک بگو. یکی موتور خرید، آقا مبارکه. دیدم که بچه موتور خرید، یکی از بچه بهش تبریک گفت، بقیه نگفتن. اون تبریک اون بنده خود که بچه خودمونا گفت، من تو ذهنمه، خیلی خوشم اومد. آقا یکی ماشین، یکی گواهینامه، یکی درس، یکی بحث، یکی پیشرفت کرد، آقا تبریک. 6 ماه همینطوری، آقا مبارکه، آقا ان بیشتر خدا بهت بده. 6 ماه روی حسادت کار کن، 6 ماه رو تکبر، 6 ماه رو تواضع، 6 ماه نمیدونم نماز اول، هرچی. ولی طرف مثلا دستور کار اصلا برنامه برای مواظبه با هوای نفس نداره، آجا آقا یه ذکری ما بده، آجا تو رو خدا مزامین حاج آقا نشید دیگه، آی بچه چی بگه؟ آقا برو نماز اول وقت بخون دیگه، دستور عمل برو. بعد می نماز اول وقت پدر در میاد، مخصوصا صبح. آی از آن صبح ساعت چنده؟ بیشتر طول آفتاب. خوش آقای بحشت میگفت، حالا شا احتمالا گفته تو اون کل مباحثش، آقا نماز صبح اون ویژه، اون بالاخره اون خیلی، البته الان نماز مغرب و ظهر عصر هم چون نزدیکه خیلی سخت شده، تا از نماز ظهر تمام میشه نماز مغرب گفته دیگه، همونجا باید بالاخره شروع کنی. نماز فوق العاده است. من هم میگفتن نماز، گفتم خدایا پیامبر آخر عمرش به علی وصیت کرد نماز، صلا. امام صادق آخر عمرش گفت کسی نماز سبک بشمار، نمیفهمیدم حقیقتا. بعد دیدم بابا نماز چیه واقعا، چه ترکیبیه، چه آسیبای اجتماعی رو کم میکنه. حالا شما جامعه که نمازخون شد، بعد به تصمیم اون اخلاقه هست که بعد اون میشه مرحله دوم، کل جامعه رو بعد نمازخون کنی، بعد بیرون اون اخلاقه کار کنی، همون اخلاق هواپرستی، عبادت هواپرستی. شوشتون داشت 6000 سال نمازاشون میخون، روزاشون میوف، با کسی هم کار نداره. خدا گفت بیا ببینم، و هم لا یفتنون، امتحان میگیریم، بیا وسط، حالا به این سجده کن. ها خیلی حرف مهمه، نمیدونم برای من مهمه، میگم مهمه، حاضرم 2000 سال دیگه عبادت کنم تو رو، به این سجده نکنم. درگیری پیامبرا با مردماشون همین بود، گفتم باشه عبادت میکنیم، ولی اونطور که خودمون میخوایم، حرف تو گوش میکنیم اونطور که خودمون میخوایم. مبارزه با هوای نفس. الان فکر کردید دیگه ارزش شروع کنید؟ برنامه دارید؟ الان با کدوم رذیله میخواید شروع کنید؟ کار کنید؟ تمام رذایل. یکی یکی دیگه شروع کن. خیلی مثلا دی برای یکی شاید تا آخر عمر. یه ذره قوی شی دیگه، یعنی نفستو قوی کنی برای مبارزه کردن. تا اینکه به یه جایی میرسیم، تا یه جایی میرسی که میای حرام خدا رو انجام نمیدی. قدرته به اینجا میرسه، گناه نمی، اهل گناه نمیشه. اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، دوری از گناه اولاست به اکتساب حسنات. بعد میای خب حرامو که انجام نمیدی، واجبات انجام میدی، درجه هوا نفست میاد بالا. میاد اهل مکروه نیستی، میای بالا اهل مباح نیستی، دیگه میشی واصل دیگه. حالا ما الان تو درگیری حلال و حرومی توی این مبارزه ایم. بعضی هستن تو مکروهاتن، تو مباحن، بعضی حرف اصلا دقیقن تو اینا. آره این درگیری هست. حالا بعد بهش میام ببینم تقوا دیگه چقدر تقوا داری. بعد این نکرمکم دلله اتقاکم، معیار آدم ها به این مبارزه است تا کجا اومده. برای خدا عرضم تمام، برای خدا لیس الانسان الا ما سعا. این سعی مهمه، چقدر سعی کردی. ما نه گوشیم کنار، پوزیشن دینداری هم گرفتیم، خدا نمازم که دارم میخونم، خمس هم که دارم بهت میدم. خب خدا میگه اونا که خب هیچ، الان این به این سجده کن ببینی. آره میاد تا اون سفرت میاد اینو بده به من. یوهای دوست داری زیارت بری، ولی الان نباید زیارت بری. یوهای باید زیارت بری، نشستی خونت. آقا مرز رد کردی، منتظر که رد کنی. آقا تو رو خدا رو این فکر کنید، بهت فکر کنیم، به هم کمک کنیم، واقعا طوری دینداری کنیم که از ما خواستن طوری خدا رو تا. به خاطر این کلمه عبد، اشهد ان محمدا عبده اللهم صل علی محمد، عبده و رسوله. عبد، عبد کیه؟ عبد معنای دیگه چکیدش و جنوب شهریش میشه برده. ای ناراحت نشی، برده بعد بش برده مطیع. اینجا عبودیت پیش میاد، عبودیت. شهروندی خوبه؟ خوبه. قانونمند بشیم خوبه؟ خوبه. اما عبودیت، عبد بودن، چو صد آمد نود هم پیش ماست. یک عبد شهروند خوبیه، قانونمدار خوبیه. سال اومد به امیرالمومنین فرمود آقا جان تو کافی اگه اشتباه نکنم اگه آورده باشم، جا حبر من الاحبار الى امیرالمومنین علیه السلام فقال یا امیرالمومنین اف نبی انت. یه یهودی نزد حضرت اومد و سوالی پرسید که آیا تو پیامبری؟ حضرت فرمود فقال ویلک انما انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه وسلم. حالا وای بر تو که من فقط بنده‌ای از بندگان حضرت رسول هستم. که اون موقع حالا معنای عبد همون زیر دست و ما پیرو حضرت رسول هستیم. حالا روایت دیگه هم هست، بماند وقت نیست. ایشالله امام زمان اومد هرچی آقا گفته. ببین در زمان امیرالمومنین کار به کجا رسید که حضرت فرمود روزی من به شما فرمان میدادم شما انجام میدادید. کار به جای رسید تو جنگ جمل، شما فرمان میدادید و من شدم وزیر، شما امیر شدید، من شدم وزیر. این هوای نفس یه امام و ولو علی ابن ابی طالب رو وزیر میکنه، اون که چند روز پیش امیر بود. در خطبه 208 نهج البلاغه میفهمد همه چی خوب داشت میرفت تا جنگ صفین، حتی نهکت کم الحرب، شما از جنگ خسته شدید، دنبال صحبت اشعث بود. شما هر مبارزه با هوای نفسی انجام میدید، در واقع اصلش رو بخواید مبارزه با هوای نفس نیست، دارید یه مبارزه انجام میدید ولی دارید به بخش دیگه نفستون حال میدید، یه سختی میدی. مثل شما دارو میخوری، دارو دوست نداری بخوری ولی دارو میخوری، مبارزه با هوای نفس انجام میدی برای سلامتیه که باز نفسه. اون بخش نفس خوبه سلامت باشه، تلخه ولی مفید. مواظب با نفسم همینه، تلخه ولی تو رو به لذت عمیق میرسونه، به شادی عمیق میرسونه، به بندگی عمیق میرسونه، به نشاط حقیقی میرسونه. مواظب با هواش نه، یعنی شما بین و طولین بیدار باش، به نظر من اونطوری من فهمیدم یه دستور عمل جامع و کامل بخوایم بدیم، اول نماز اول وقته، رفقا نماز اول وقت رو بخونن، بعد دومی بین و طول و عینه. بعضی نماز اول وقت خوندن دیگه راحتن دیگه، خب دیگه خون داریم میخونیم دیگه، مثلا نه دیگه بین و طول عین حالا شروع کن، بعد اذان صبح نماز خوندی بیدار باش، خوابش کثیفه ها، اون لحظه نباید بخوابی. آقا خیلی شیرینه، یه ذره به شیرینی حقیقی میرسی، طی روز شیرینی، بین و طول عین خوابیدی تا بعد از اون داری خمیازه میکشی. نماز اول وقت دستور عمل کلی، یه رتبه بالاتر بین و طول عین شروع کن، اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، اینو شروع کنی، فإن مع العسر یسرا، همراه با سختی که داری میبینی، مبارزه با خواب نفسی داری انجام میدی، فإن مع العسر یسرا. خدا شال ما رو تو این مسیر، تو این مبارزه با هوای نفس سربلند و روسفید بیرون بیاره انشاءالله. نثار حضرت رسول اکرم صلوات قرایی خد فرمایید.